بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. خب به حول قوة الله، بحثون در تکبیر و ارتداد سال گذشته در فضای فقه اهل سنت گفتیم، امسال وارد فضای فقه شیعه شدیم و متن درسون هم همون کتاب در باب تکفیر از یک پارسال چاپ شده. خب ما وارد بحث تکفیر شدیم چون کتاب دو بخش داره، یکی بحث تکفیره، یکی بخش ارتداده. بخش ارتداد فعلا وارد بحث تکفیر شدیم چون عمده اتهامی که اهل سنت به ما میزنن اتهام کفر و شرکه. عمده اتهامی که ما به اهل سنت میزنیم اتهام ارتداده، انکار ضروری دین که ولایته. خب بحث تکفیر، خب در واقع اومدی مفصل روایاتی بود که در واقع گروه های متعددی از مسلمین ها کافر می دونستن. من اتا مسلمن، من اتا حائزن فقط کفر، من شک فی علیم فقط کفر. عناوین خیلی زیادی بود که مجموع روایات شیعه و سنی اگه بگردی شاید 40-50 تا 70 تا بالاخره پیدا میشه از این عناوین. اگر این عناوین رو در واقع ما بخوایم در واقع گفتم که اگر دو دستن خرج عن الاسلام داره، فقط کفر هم داره یا فهو کافرون هم داره، اون آیاتی که خرج عن الاسلام ظاهر بدویش اینه که اینا نسبت به ادله شهادتین حکومت به تضییق دارن. کسی که شهادتین رو بگه خون و ارض و مالش محفوظه مسلمانه، این خرج عن الاسلام نسبت به اون حالا یا تخصیصه یا اینکه بگیم حکومت به تضییق دارن. اون آیاتی که فقط کفره یا فهو کافرونه، اینا نسبت به آیاتی که جاهد الکفار و المنافقین، آیاتی که احکامی رو کفار برده، اینا حکومت به توسعه دارن. و اگر اون خرج عن الاسلام رو بخوایم در واقع به ظاهرش تمسک کنیم، لذا کسایی که این عناوینی که خرج عن الاسلام رو بردن دم و جان و مالشون محترم نیست. اونایی که فقط فهو کافرون فقط کفرن، اینا رو بخوایم در نظر بگیریم نسبت به آیات کفر حکومت به توسعه داشته باشن، این احکامی که رو کافر میاد روی نم میاد و اهل القاعده سنگ و سنگ بند نمیشه. و فکر میکنم درگیری جهان اسلام هم عمدتاً به خاطر تمسک این مدل تمسک هاست که ما به خاطر اینکه این مشکل، یعنی در واقع این مفاد این روایت مشخص بشه، روایت زمان صادق آوردیم که کفر در قرآن 5 معنا داره، علل قاعده در روایات هم 5 معنا داره: کفر جحود ربوبیت، کفر انکار بعد المعرفت، کفر به معنی کفران نعمت، کفر به معنی خود معصیت، کفر به معنی براءت کفرنا بکن یعنی تبرعنا منکم. و این روایات هم اجمالا یه نظری کردیم که در واقع هر کدوم برای یکی از این روایات، برای یکی از این 5 معناست، همشون به معنی جحود و جحود ربوبیت و به معنی در واقع انکار بعد الجحود نیست الا بعضیاش که اینا گذشت. بعد گفتیم حالا احکامی که در قرآن رو کفر برده، کافر و مشرک و منافق و اهل کتاب برده، خب اینا خیلی مهمن. اومدیم ابتدا این عناوین رو توضیح دادیم: کافر کیه، منافق کیه، مشرک کیه، اهل کتاب کیه، اینا رو مفصل توضیح دادیم. و بعد وارد احکامی که در قرآن نسبت به این عناوین مخصوصا کفر برده شده، اولین حکمی که مشخص کردیم محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این سوره یا اعزتن علی المؤمن، اعزتن علی المؤمن، اعزتن علی الکافرین بود که اومدیم گفتیم هر دو قضیه خارجی هستند و به نظر من الان قابل تطبیق نیستن، چون میگه ذالک مثلهم فی تورات، اونم میگه سیأتی قومون، دو تا قضیه خارجی هستند و اگر بخوایم تطبیق بکنیم خیلی سخته که مفصل گذشت. اما یکی از مهمترین احکامی که در واقع نسبت به کفار و منافقین و اینا برده بحث قتال و جهاده. این بحث بسیار مهمه، مستند درگیری جهان اسلام همین بخش از آیاته، همین بخش از آیاته. خب ما گفتیم که آیاتی که اصل نسبت به خود جهاد هستن آیات، بعضی به نحو مطلقن کتب علیکم القتال یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، به نحو مطلقن، یعنی متعلق ذکر نکردن با کی قتال کنیم. یه دستشون متعلق ذکر کردن، اونایی که متعلق ذکر کردن عمدتاً کفار و منافقین و مشرکین و اهل کتابه، تو آیاتش همه رو خوندیم. مثلا قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم فاقتلوا المشرکین حیث ما حیث وجدتموهم واقتلوا المشرکین. که من اومدم از این آیات گفتم این آیات دو دستن، بعضی معللن مثل قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن، این کاف تعلیله علل قاعده، یعنی علتی که ما اونا قتال میکنیم چون اونا با دارن با ما قتال میکنن. و طبق این برداشتی من کردم این دسته از روایات، این دسته از آیات، آیاتی که به نحو مطلق ذکر کرده هر ذل مؤمن علی القتال کتب علیکم القتال رو تقیید میزنه، یا حتی که اونا متعلق رو ذکر کرده ولی علت ذکر نکرده، فقتل المشرکین، اینم در واقع تقیید میزنه این آیات ها. و اجمالا به اینجا رسیدیم که کل آیاتی که در این زمینه هست ظاهرا جنبه دفاعی دارن، جنبه سلام علیکم یا الله، اینا همه جنبه دفاعی دارن. سید مبارک باشه یا الله، به به، اینا جنبه دفاعی دارن، جنبه اینا دارن که مفصل مطرح کردیم. البته حکمت جهادم آیاتی آوردیم، این آیاتی که میگن که در واقع این آیاتی که در واقع بله یه سلام دیگه هم بفرستیم، آیاتی هم که میگن کفر غیر مسلمان و بتانه ولیجه ولی نگیرید، این رو مفصل بررسی کردیم. اون هم مشخص در مواردی که محرم اسرار قرار میگیره، در واقع اسراری که به دست اونا برسه ایشون سوء استفاده میکنن. نسبت به منافقین هم گفتیم که جاهد الکفار و المنافقین، اصلا پیغمبر با کفار منافقین جنگ نکرده که حالت تهدید بود که مفصل نظر مفصل نمرم گفتیم. بعد از این وارد نظر فقها ها شدیم در جهاد ابتدایی، اجمالا اشاره کردیم در جهاد ابتدایی جهاد چندین معنا در خود قرآن داره. یکی جهاد با نفسه، من جاهد فینال نهدین نهم سبولنا. یکی جهاد تبلیغیه، تبیینیه، لا تطو الکفار و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. اگر ضمیر بهی به قرآن برگرده یعنی با کفار با قرآن جهاد کن، با سیف که نیست که. داری به نظر من این یه احتماله، احتمالی که به نظر من یه مدار اولویت بیشتری داره، این ضمیر بهی برگرده به عدم الاطاعت، یعنی با عدم اطاعت جهاد کن، که توضیح دادم یعنی چی جهاد با عدم اطاعت. چون اون صدر اسلام در واقع که پیغمبر اعلام کرد، خب مشرکین تطمیعش کردن، تهدیدش کردن، که پیغمبر گفت ماها در یک دست و خورشید در یک دست قرار، من از دست از تبلیغم دست بر نمیدارم. یعنی در واقع در مقابل تهدیدها و تطمیعها، مخصوصا تطمیعها، مبارزه با نفس بکن. یه دفعه فریب تطمیع ها رو نخوری، فریب تطمیع ها و تهدید ها رو که رفتی به جهاد اونم نداره. این یه سری جهاده، یعنی جهاد تبلیغی، جهاد تبیینی، جهاد فرهنگی، هر چی اسمش بذارید. الان متداولش میگن جهاد مثلا تبیین، جهاد تبلیغ، هر چی اسمش خواهید بذارید. این یه بحثه، این قطعا اختصاص به زمان حضور و غیر حضور نداره. انسان همیشه در واقع باید مبانی اسلام رو برای غیر مسلمان تبیین بکنه، یکی خیلی واضح اختصاص به زمان حضور و غیبت نداره، تموم. یه سری جهاد هم جهاد دفاعیه، حالا اونا حمله کردن جان مسلمان، مال مسلمان، ارض مسلمان، حمله کردن، خب هم بر اون واجبه دفاع کنه، هم بر دیگران واجبه از مسلمان دفاع کنن. این هم اقتصاد به زمان حضور و غیبت نداره. که یه بار کیان اسلام در معرض خطره، کیان اسلام در معرض خطره، دین در واقع میگن بیزه اسلام در معرض خطره، که البته به نظر من این با توجه به اون که خداوند در قرآن وعده داده لیوزهره و علدین کلده، زارن بعید این اتفاق بیفته. این در واقع این یه مقدار جای تردید داره با اون وعدهایی که خدا داده که من نصرت میکنم و اینا، یه مقدار این که بگیم در واقع حمله کردن و احتمال داره اصل اسلام از بین بره، این به نظرم بعیده با توجه به وعده‌ای که در قرآن مفصل اومده که وعده داده که در واقع این دینا کمک بکنه. اینم که مشخص شد، میگم لااقل جای تردید داره. ببین جای تردید داره، یعنی صریح نیست. یعنی در واقع ما یه زمانی فکر کنیم که کل اسلام مورد حتم قرار گرفته نابود بشه. نه 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 نه، اصل اسلام اون در واقع ممکنه یه مثلا مذهبی مثل شیعه یا یه مذهبی دیگه مورد تهدید قرار بگیره، ولی اصل و اساس اسلام، یعنی بنیان اسلام، پیغمبر اسلام، اون در مورد تهدید قرار بگیره لیوزهره و علدینی کلهی دیگه. در واقع خداوند اراده کرده که این دین در واقع نزای شیعه اسلامی رو میگه دیگه. آقا همون دیگه، همون نزای شیعه اسلامی رو میگه سقیفه. اون حالا در واقع اون یه بحث دیگه است. یعنی در واقع ما اصل و اساس پیغمبر، یعنی اصل و اساس اسلام، بالاخره اونا ظاهرا شهادت هایی میگن که خیلی تردید درش نیست که شهادت هایی میگن، یعنی بگیم در واقع اصل و اساس اسلام از بین بره. این با توجه لیوزهره و علت دینه و آیات بسیار متعدد داریم، این به نظر من جای تردید داره. این احتمال خداوند در وعدش تخلف نمی کنه، وعده داده که این دین در واقع اعزاز کنه، این دین را، این دین را در واقع لیوزهره و علت دینه کله. این که ظاهره اقلا جای تردید داره، نمیخوام نتیجه قطعی بکنم، میخوام بگم این جایی تردید داره با این وعده های اسلام. چما که از بعضی از فقها و مفصلین هم قبلا آوردم که در واقع میگفتن این امکان نداره، خداوند وعده داده، وعدش هم صادقه. همون حضرت امیر علیه السلام وقتی که خلیفه دوم اومد باش مشورت کنه، در واقع همون اومد باش مشورت کنه نسبت به جنگ ایرانی ها، گفت نه هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه بغله ولا کسره. بعدم گفت که خداوند وعده داده به اعزاز این دین و خداوند عاجز از وعدش نیست. یعنی شما کاری به اسلام نداشت، اسلام خیلی مورد تهدید قرار نمیگیره. یا خطبه 147 بود، 134 هم که جنگ در واقع روم بود، دقیقاً حضرت امیر همین رو تکرار کرد برای خلیفه دوم. یعنی شما فکر اسلام نشو، اسلام خداوند وعده داده به اعزاز و در وعدش هم صادقه و قدرت هم داره. در مشهد هر دو خطبه در مشابه عمر همین حضرت تذکر داد دیگه. اون موقعی که کم بودیم خدا یاری کرد، الان که زیادیم که قطعا یاری میکنه. یعنی میخوام بگم این جای تبع، این جای تج...
یاری
میگم اشکال نداره، درسته درسته، این احتمالا هست، این احتمالا هست، منم قبول دارم. به همین جهت صریح نمیگم، میگم جای فکر کردن داره، جای شبهه داره، جای تبخ، جای تردید داره. اینو فقط میخوام بگم. این از این. خب علل قاعده اگر در واقع بحث دفاع باشه، یعنی واقعا حمله کنن، خب قطعا این مشروط به زمان حضور نیست، غیبت و حضور هیچ فرقی نداره. سیره اغلایی هم هست که وقتی حمله کردن دفاع کنید دیگه. برای خود مسلمین، خود مسلمین دقیقا اینجوری میشه دیگه قاعدتا. یعنی در ظاهر، یعنی جا میخوام بگم اونجا جای تردید داره. اگه میخواید مفصل بررسیش کنیم کل آیات و اینا رو بیاریم بررسی کنیم، میشه. اونا مسلمان
هست. حالا برای مثلا رشیدی از نظر نشه اصل اسلام، یعنی فقط همون
جامعه
میمونه، یعنی دفاع برای این
میمونه. همین، یعنی ظاهرا اینجوری میگم این جای بحث داره، منم پروندهش باز نکردم، ولی جای بحث داره. اگر ببینیم اگه لازم شد که دو جلسه آیاتی که خداوند وعده داده به اعزاز دین، با اگر وعده داشته باشه به اعزاز دین، اون خطبه های نهج البلاغه هم در نظر بگیریم، روایت دیگه هم در نظر بگیریم، اصلا امکان این که حدم اسلام باشه هست؟ بعد از اینکه اسلام مستقر شد، پیغمبر خاتم اومد، امکانی که این دین کلا از بین بره هست یا نیست؟ حتی در روایات داره که اگر شما نتونید، خداوند یه قوم دیگه میاره در واقع تربیت میکنه. یعنی کنه اصل اسلام هیچ موقع در منزل خطر قرار نمیگیره. فکر میکنم این آیات شو در حد یه جلسه یه بررسی بکنیم بعد نباشه. اینم وعده میذاریم به یه جلسه این آیات شو، چون مهمه اینم که در واقع هی حالا مثلا فرض کنید یه نظام سیاسی از بین بره، بگیم اصل اسلام از بین میره، اینجوری نیست. تلک الایام نداولها بین الناس. حالا اینم یه مسئله، پس دفاع اصلا مشروط به زمان حضور و غیاب نیست و قطعا هم مشروعه، اینم هیچ بحثی درش نیست. البته یه نکته اینجا هست تو بحث دفاع پیشگیرانه، ما گفتیم هست، مخصوصا طبق اون مطالبی که از در واقع نسبت به خطبه 147 و که در واقع گفتیم که خلیفه دوم که حمله کرد به ایران، اونا در واقع جا آماده بودن در واقع حمله کنن، حضرت امیر هم تایید کرد این کارو. یعنی دفاع پیشگیرانه هم داریم، دفاع پیشگیرانه یعنی حمله برای این که در واقع قبل از این که اونا بخوان اقدام بکنن ما جلوشون رو بگیریم، دفاع پیشگیرانه. الان اشاره میکنم مثلا ببینید شاه اسماعیل صفوی که در واقع 909 دوران صفوی شروع شد، 909 شاه اسماعیل صفوی خب مدت ها هر کجا حمله میکرد موفق میشد، که حتی بعضی گفتن این کمربسته امام زمان و نائب منظور، این حرفا مفصله تو تاریخ ضبط شده. این در جنگ چال دوران خب اول بار از چیز استفاده کردن دیگه، از مهمات استفاده کردن، بهش اومدن گفتن که اونا مهمات دارن، گفت نه ما با شمشیر میجنگیم، خب ایران نداشتن دیگه. بعد گفتن اونا آرایش نظامی گرفتن، بذار قبل از اینکه اونا حمله کنن ما حمله بکنیم، قبول نکرد، گفت جوان مردانه نیست، یعنی حمله پیشگیرانه رو جوان مردانه نمیدونست. اتفاقا حمله هم کردن، موفق هم شدن، دور شکست خوردن. بعدا در جنگ چال دوران یه شکست بسیار مفتزهانه شاه اسماعیل صفوی خورد و اعتقاد مردم بسیار آسیب دید، چون همه تبلیغ میکردن این در واقع کمربسته امام زمان و این در واقع این چیزایی که همیشه در طول تاریخ بوده، همه اعتقادات مردم میمونه رو آسیب دید، هم این که در واقع خود اینجوری که نقل میکنن بله شاه اسماعیل اول بعد از این دیگه افسرده شد، علتش هم یکی این که زنشو بردن گروگان، یعنی اسیر کردن دادن به بری، اتفاقی اینجوری افتاد و اصلا افسرده شد و در واقع گوشه‌گیر شد و برای اینکه مثلا این حالات شد بین بره به موسیقی و این چیزا رو آورده. خلاصه میخوام بگم دفاع پیشگیرانه خلاف جوانمردی نیست، این رو شاه اسماعیل صفوی تو جنگ چهار دوران میگفت و باعث شکست بسیار سنگینی شد، دفاع پیشگیرانه عقلایی به نظر من. اما قصاص قبل الجنایه، حالا دقت، اگر میگید پیشگیرانه اشکالی نداره، سوال اینه چرا حضرت امیر این کارو با طلحه و زبیر نکرد؟ میدانست که دارن میرن توطئه بکنن جنگ جمل رو بندازن، بهشون هم گفت، گفتن ما داریم میریم در واقع حج، حضرت چند بار گفت دروغ میگید، تو نهج البلاغه هست مفصل که در واقع تجدید عهد کرد باشون دوباره، میده گفت میدونم دارید میرید توطئه. خب چرا اینجا حضرت امیر جلوشون رو نگرفت؟ علت چینه که این مردم نمیپذیرفتن که اینا اینقدر رذل شده باشن، چون اصحاب خاص پیامبر بودن اینا، خب اینا دیگه در واقع از جنگاوران زمان پیغمبر بودن، جنگ احد سفینا در واقع مبارزان قدر جهان اسلام بود، صدر اسلام بودن. اگر حضرت امیر اینا بهشون میگفت مردم نمیپذیرفتن، وقتی نمیپذیرن شما این کارو بکنی عملا مردم نسبت به شما سوء ظن قدرت طلبی پیدا میکنن، مخالفینش داره سرکوب میکنه و هزاران مشکل دیگه پیش میومد. لذا جهاد دفاع پیشگیرانه باید یه جوری باشه که در واقع مردم تلقی به قبول بکنن که این در واقع چه اتفاق داره میفته. مثل مثلا حالا در حد مثلا داعش که اومده حکومت شام و عراق رو انداخت، خب ایران رفت تو سوریه با جنگید دیگه، سوریه و عراق رو با جنگید دیگه، عمده حرفشون این بود که ما اگه اونجا اول بار تعبیر کردن که دفاع از حرمه، بعد گفتن که نه اگه اونجا باشون مبارزه نمی کردیم اینا مستقر می شدن به ما حمله می کردن، باید تو تهران باشون مبارزه می کردیم. یعنی چیز پیشگیرانه است. اگه اصل اینا یعنی در واقع اصل این قابل احراز شده باشه برای مردم، مردم قبول کرده باشه، اون غلاییه. ولی وقتی مردم اینا قبول نکنن می بینی در واقع به عنوان تجاوزه، به عنوان تلقی به قبول نمیدونن این دفاع رو. البته با جنایتی که داعش میکرد میخورد، یعنی مردم تلقی به قبول کردن که اینا اگه عراق و سوریه رو بگیرن حتما به ایران حمله میکنن. پس دفاع پیشگیرانه هم از بحث ما خارجه. فقط یه نکته در دفاع پیشگیرانه است، لا تلقوا بأیدیکم ولا تحلکوا اشکار میکنید، لا تلقوا بأیدیکم ولا تحلکوا، اینو الان اشاره میکنم. و اما جهاد ابتدایی به این معنا که یک کشور غیر مسلمان یا یک طایفه غیر مسلمان هیچ آزار و اذیتی نسبت به شما ندارن اصلا، نه تهدید بالقوه نه تهدید بالفعل، شما برید پیشنهادی آقا اسلام بیار تا اینجا شغلایی، خب میگیم تبلیغ کنید اسلام دین حقه، تبلیغ کنید. ولی این تیکه دومش که اگه اسلام نیاوردن بکشیمشون، اگه غیر مسلمان بوده، اگر از ادیان الهی بودن مردد بکنیم بین سه چیز، یا قتل یا اسلام یا جزیه. اگر از ادیان الهی نبودن این کفار، یا قتل یا اسلام. این جهاد ابتدایی به این معنا به نظر من اصلا وهن اسلامه. شاید آیت الله اکتراف دینم لعل پرش نجاری، هرچند آیت الله اکتراف دینم مفصل ما قبلا بررسی کردیم. یعنی این اصلا در زمان حاضر وهن اسلامه و توجیه تمام کار استعمارگراست. بله این آخه جهاد ابتدایی دو قسمته، اول دعوت تبیین، دو حالت داره، پذیرفتن فبه ها، نپذیرفتن بکشیمشون. این به نظر من در آیات تا اونجایی که ما بررسی کردیم نسبتا فهمونم بد نبود، تو آیات چنین مسئله نیست. بذار قرآن آمد بیارم ببخشید، تو آیات چنین آیاتی ما پیدا نکردیم که حتی ظهور در این مسئله داشته باشه. این یه نکته است. پس اصل این که در واقع شما، اصل این که شما تبلیغ اسلام بکنید، هیچ بحثی درش نیست، آقا تبلیغ اسلام کنید، این اصلا اسباب زمان حضور و غیبت نداره که اسلام رو ترویج کنیم. وظیفمون هم هست، وظیفمون هست اولا و به ذات اسلام را در جامعه اسلامی تبیین کنیم، خود مسلمونا، بعد که از خودمون در واقع یعنی هم خودمون هم غیر خودمونا تبیین کنیم. اینم برای اینکه در واقع رؤوف علیهم بالمؤمن رؤوف رحیم، در واقع پیغمبر اینقدر مهربان بود، لعلک باخون نفسک، این چه قد قصه میخوری برای اینکه اینا کافرن، برای اینا که اینا کافرن پیغمبر قصه میخور. چرا یه انسانی که میتونه در واقع خدا باور باشه به کمالات برسه در کفر و زلالت سر میبره؟ پیغمبر قصه میخورد. حضرت حتی امام حسین علیه السلام هم اگه میگن مثلا بچه طفل شیرخوار رو آورد، اینم در واقع برای اینکه این مسلمان یه قدر هدایت بشن، حتی از اینم استفاده میکنه، لعلک باخون نفسه که اگه اینا ایمان نیارن. آیات زیادی هم هست که پیغمبر نسبت به غیر مسلمان قصه میخورد چرا اینا اسلام نیاوردن، چرا در زلالت هستن. خب ما هم در واقع اگه خودمون در زلالت نباشیم، خودمون در جهالت زلالت نباشیم، خب مثل پیغمبر، هم روحی پیغمبر نسبت به غیر مسلمان بالاخره تبیین کنیم، تبلیغ بکنیم، نکات در واقع نقاط قوت اسلام رو بگیم، همه اینا رو بگیم، خوبه، وظیفه است، درست هم هست. ولی این تیکه دومش که اگه نیاوردن بکشیمشون، به نظر من از آیات من که نفهمیدم جهاد ابتدایی به این معنا، به این معنا حالا اومدن از اطلاق آیات استفاده کردن. مگه میشه شما از اطلاق آیات یه حکم به استفاده کنید؟ وحنت اسلامه. تازه آیات به نظر اصلا دلالت ندارن که اطلاق داشته باشن، اما از زمان حضور و غیبت قاتل رو مشتگی کافتن کما یو قاتل رو نکن، به خاطر اونها دارن با شما قتال میکنن، شما قتال کنید. حالا قاتل رو مشتگی کافتن کما یو قاتل رو نکن، یه اطلاق داره، هم اصل حضور هم اصل غیبت، هم جهاد ابتدایی هم جهاد دفاعی، اطلاقی نداره اصلا. علتش مخصصشه. این به نظر من بحث بسیار مهمیه. سوره یه مسئله خیلی مهمی که هست، مثلا سوره انفال آیه 15، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ای کسایی که ایمان آوردید اگر ملاقات کردی کسایی که کافرن، در حالی که زحف نسبت به حضرت فاطمه سلام الله علیها داره و او اواخر وقتی میخواست حرکت کنه، تزحف تزحف به حرکت بچه میگن قبل از اینکه بتونه ایستاده حرکت کنه. این چهار دست و پا آرام حرکت میکنه. تزحف او متکئن علی الجدار، چنین چیزی در حضرت احضر صلی اللہ علیه اومده. ازا لقیتم الذین کفروا زحفا، این یعنی در واقع دارن حمله میکنن ولی چون لشکر خیلی زیاده حرکتشون حرکت آهسته است. فلا تولوهم الادبار، پشت به اینا نکنید، پشت به اینا نکنید. اگر که در واقع اینا رو در واقع پشت به اینا نکنید. خب الان دقت کنید، یه بحث خیلی مهمی که هست، یه بحث خیلی مهمی که هست اینی که در واقع اگر کفار دارن در واقع حمله میکنن، شما پشت به کفار نکنید. بعدا آیه 65 56 60 بله آیه از آیه 64 دقت کنید، همین سوره انفال، یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، خدا مؤمن برات کافیه. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، مؤمنین رو تحریک کن برای قتال. بعدا میگه ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون مئتین، اگر 20 نفر باشید بر 200 نفر غالب میشید. و این یکم مئتون یغلبو الفن، اگه 100 نفر باشید 200 نفر رو غالب میشید. من الذین کفروا، چرا برنامه قوم لا یفقهون، چون شما اعتقاد به خدا و قیامت دارید اونا ندارن، حالا کاری به این ندارم. بعد دوره میگه الان خفف الله عنکم و علم فیکم ضعفا، الان خداوند به شما تخفیف داده و میدونه که در شما ضعفه. ضعفی که میگه ضعف بدنی نیست، توی آیات اختلافی که اینا در واقع دو جاست یه جاست، بینشون فاصله بوده نبوده، نمیخوام الان فعلا وارد بشم، طرح بحث ما بکنم. ضعفن، ضعف در واقع همه میگن مراد ضعف بدنی نیست، ضعف اعتقادی هر چی میخواد چیزا نمیدونم، ولی ضعف بدنی نیست. حالا میگه فئن یکم معتون صابره یغلبو معتین، الان که خداوند در شما ضعف دید، اگر 100 نفر باشی بر 200 نفر غالب میشید. و این یکم الفن و این یکم منکم الفن یغلبو الفن باذن الله، در اگر 1000 نفر باشی بر 2000 نفر پیروز میشید. والله ما الصابرین. دقت کنید، اول بار به خاطر حالا این ضعفی که نبوده دشمن 10 برابر شما مصابر باشید، 10 برابرم مصابر باشید. الان که دشمن یه ذره ضعیف شده، اگر 2 برابر شما بود صابر باشید. یا اون آیه، هم آیه 15 همین سوره گفتم، ای یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اگر کفار رو ملاقات کردی در حال جنگ، پشت به حمله، پشت به جنگ نکنید. یکی از گناهان کبیره فرار من از زحفه، ضرر فرار جنگه. اونجا فقها مفصل مطرح کردن که اگر دشمن 2 برابر شما بود فرار حرامه، در اگر بیشتر از 2 برابر بود فرار حرام نیست که، چون میگه اشرون صابرون یغلبون مات، بله چون میگه الان خفف الله عنکم، اگه دشمن 2 برابر شما بود باید صابر باشید، اگه بیشتر از 2 برابر بود میگم فرار از زحف حرام نیست، چون من وظیفه ندارم. حتی اینجا به آیه لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه تمسک کردن، میگن اگر دشمن چند برابر شما بود و شما بخواید باش مبارزه بکنید، این در واقع لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه، میگه خودتون به هلاکت ننداز، حرام. بله بله، اینا اصولی فقها آوردن اینا تو همینجا فرار من از زحف اونجا هست. اونجا اتفاقا من رو همه رو آماده کرده بودم یه جلسه میخواستم اینو بگم. این در واقع اگر دقت کرده باشید، اگر دشمن چند برابر شما بود، حالا دقت کنید، این در بحث دفاع یا در بحث جهاد ابتداییه، این شاید یه قدری بوی جهاد ابتدایی ازش بده، چون دفاع که مقید به اینا نیست که، حمله کرده من دفاع نکنم میکشه، کجا فرار کنی، جایی نداری فرار کنی که. یا ممکنه بگیم این آیه مربوط به دفاع در حمله نظامیه، که در واقع اگر شما مواجه شدی مثلا با 2 تا کافر باید مبارزه کنی، اگر روبرو شدی با 4 تا کافر 5 تا کافر اونجا میتونی فرار کنی، پشت به جنگ بکنی. این آیات یک کمی استشمام جهاد افتاده ازش میشه، چون اگر دفاع باشه، دفاع که مقیده به چیزی نیست که، دفاع مقیده، دفاع که مقیده به چیزی نیست که، دفاع پیشگیران هم همینه. لذا اگر دشمن بیش از دو برابر شما باشه، دست تو لونه دشمن بکنید، میگه لا تلقو بایدی کمال تحلیق، میگیره شما رو که زمان و نهازا لاغت جایی طرح داره مثل زمان و نهازا. الان غرب آمریکا چندین برابر ماست، نظام سیاسی ماست. خب ما به خاطر حالا یا صدور انقلاب یا جهاد پیشگیرانه یا دفاع پیشگیرانه، هرچی بود دست دونه اینا کردیم، قطعا این اختلال نظام معاش مردم ایجاد شده. یعنی دفاع بود، دفاعه میگم درس این میخوام آنکه بحث مهمیه که اگر دشمن بیش از شما دو برابر شما بود، اینجا دفاع هم بعضی گفتن مشروعیت نداره.
یعنی
چطوره؟ خب همین اصلا بحث همینه، یعنی در واقع دفاع هم اینجا میگه مشروعیت نداره، چون میگه این آیه از سوره آیه 64 و 5 و 6 سوره الان خفف الله عنکم و علم فیکم ضعف، ضعف بدنی میگن نیست، این یکم معتون صابره یغلب معتن و این یکم الفون یغلب الفن باذن الله. این در واقع خود فرار من از ضعف مطرح کردن دیگه، فرار من از ضعف. این فرار من از ضعف که اصولی‌ها مطرح کردن، در واقع مطرح کردن، میگن که دشمن بیش از در واقع دو برابر شما بود، فرار ضعفش کار نداره، چون اگه بخواید مقاومت کنید میشه لا تلقوا بایدی کمال تحلیق کرد. که البته این فرار من از ضعف یه مقدار باید بررسی کنیم با اون مسئله که گفتیم و بحث تکفیر خارج میشیم، وارد بحث ارتداد میشیم. یه صلوات بفرستید. خب من سید ملبس شده، این من عیدی ملبس شدن سید رو قرار شد من بدم. نه به شما سید جان، یکی 100 تومن به آقایون بده به عنوان سید. این قرار شد عیدی ملبس شدن آقا رو من بدم.
بفرمایید.